جلسه هفتم خارج اصول فقه دور دوم 1 آبان 1400. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. گفته شد که آیا گفتگو از اصول عملیه جزو اصول فقه یا استطرادی است که در اصول فقه داخل شده؟ برخی انظار رو بیان کردیم، رسیدیم به نظر مختار. در نظر مختار آنچه گفته میشه اینه که گاه یک باحثی فقیه اصولی از اصلی صحبت میکنه، اصل عملی در یه مورد خاص، مثل کسی که وضو گرفته، شک میکنه، میاد پیش مجتهدش سوال میکنه، او هم میگه شما استصحاب کن، بگو وضو دارم. خب این که در این مورد خاص بگو وضو دارم به حکم استصحاب، این نه بحث اصولیه نه یک قاعده فقهیه، خود همین گفتگو. و اصلا شاید بگیم این از محل بحث خارجه. بحثی که ما الان داریم گفتگو از جریان اصلی در یه مورد خاص داخل در بحث نیست. یا یک کسی یک جنسی رو از خارج آورده، میاد از مجتهد سوال میکنه، مجتهد میگه برو استفاده کن، پاکه، اصل طهارت. خب این اصلا نه بحث اصول نه قاعده فقهیه، یک جواب یه مسئله است. خب از این بگذاریم، این رو باید رها کنید. مورد بعد اینه که یک باحثی از کلیات اصول عملی صحبت میکنه، مثل این که صحبت میکنه آیا استصحاب اعتبار داره یا نداره، یا باید تفصیل بدیم. بحث اعتبار ادله استصحاب رو میکنه، اخبار استصحاب رو بررسی میکنه، مفهوم شناسی میکنه، مصداق شناسی میکنه، اسنادش رو پیدا میکنه، اقوال رو میره پیدا میکنه، رد میکنه، اثبات میکنه. در کلیات اصول عملیه خودش رو معطل میکنه و گفتگو میکنه. یا بحث از زمان شک در تکلیف، براءت جاریه، عدم براءت، باید احتیاط کرد، از وظیفه در وقت شک در مکلفون به براءت جاریه، براءت جاری نیست، علم اجمالی منجزه، منجز تام، در حد مقتضی منجزه. همه اینا رو من در یه عبارت جمع میکنم، از کلیات اصول عملی صحبت میکند که بعدم اینا رو ببره تو فقه استفاده کنه. خب اینا فقه نیست، اینا اصول عملیه است برای رفع حیره تا آخر که گفته شده. به نظر ما اینها رو باید در اصول فقه قرار داد. پس آنچه که رخ داده که اینا رو میارن در رسائل بحث میکنن، در کفایه بحث میکنن، بزرگان ما در خارج اصولشون میارن و اگر در فقه بیارن احساس استطراد میکنن، درسته. اما این وسط یک واسطی هم داریم، یک سومی هم داریم که نه مثل اوله که گفتیم اصلا از محل بحث خارج، نه مثل اینه که جنسش جنس اصول فقهه. حالا مثال بزنیم معلوم میشه. یه مثال معروفی هست در فقه، ماء نجس اگر به نفسهی تغییرش از بین رفت، زوال تغییر آب نجس من حالا یه لحظه نوشتم ان الماء النجس المتغیر به نفسه، اینو باید کامل کرد، تو یه وقت برگه رو برداشتید از رو سایت کاملش کنید. آب نجس همون متغیر به نجاست که زوال تغییر پیدا کرد به نفسه، نه اینکه زوال تغییر پیدا کند به اینکه وصل به آب بزرگی بکنیم، نه، خود به خود تغییرش از بین رفت. آب بود، بوی شدید نجاست گرفت، بعد از یکی دو روز آرام آرام بو از بین رفت. خب این بحثه که پاک شده این آب یا همچنان نجسه. خب یکی از جاهایی که استصحاب میارن اینجاست، اونه که در شبهات حکمی استصحاب و قبول دارن اینجا استصحاب رو میارن. حالا گاهی ممکنه مناقشه بشه که موضوع عوض شده، اونا بحثای دیگه است. ببینید ما یه دفعه مثلا در اینجا بحث استصحاب میکنیم به این شکل، مثلا سوالمون اینه آبی که تغییرش از بین رفت به نفسه پاک است یا نجس است استصحابا للنجاسه؟ منتظر جواب میمونیم. خب این معلومه که قاعده فقهیه، این رسما داره از فقه صحبت میکنه. حالا ما هنوز قاعده فقهی رو صحبت نکردیم، بحث بعدی مونه. اونجا خیلی راحت میشه این بحث. الان ولو داریم از استصحاب صحبت میکنیم که در اینجا جاریه یا نه، اما در واقع داریم از یک قاعده فقهی صحبت میکنیم، اختصاص به موردم نداره. تمام مواردی که آبی نجس میشود تغییرش از بین میرود بحث میشه، اما حیث بس نجس است یا نیست هست. میخوام بگم فقهه. نماز جمعه در عصر حضور واجب است، اگر عصر غیبت شد باز هم واجب است استصحابا للوجوب یا نه؟ خب این یه بحث قاعده فقهیه، ولو بحثا رو کاکل استصحاب میچرخه، اما شما دارید از یه قاعده فقهی بحث میکنید. ولی همینجا اگر با این نگاه بحث میکنید که استصحاب در شبهات حکمی جاریه یا نه، تا در نماز جمعه جاری کنید، تا در آب متغیر و مزیل تغییرش به نفس جاری کنید، خب اگر این باشه این میشه اصول فقه. چون الان گفتیم بحث از کلیات اصول عملیه بحثون اصولیون، چرا که یه چیزی داریم در همین موارد نه اصولی نه فقهیه، از مقدمات جریان قاعده فقهیه. مثل این که بحث کنیم آب وقتی که زوال تغییر پیدا میکنه، تغییرش از بین میره، عرفن همون آب قبلیه یا نه؟ بحث میکنن فلانجا موضوع عوض شده یا نه؟ انگور اگر کشمش شد موضوع عوض شده عرفن یا نه؟ خب این که دیگه اصلا نه اصولیه نه فقهیه، بلکه بحثیست از مقدمات جریان یک قاعده فقهی. چون شما مثلا میخواد بگید تغییر موضوع رو عوض نکرده، پس اینجا آب پاکه استصحاباً للنجاسه. ببینید آقایان، ما نباید اینا رو یک کاسه کنیم، چشم هم بگذاریم و بگیم تمام گزاره هایی که در اصول عملی حضور دارن، تمام قضایا فقهیه. البته کسی هم بگه بی جهت نمیگه ها، چون احساس میکنه داره از وظیفه مکلف صحبت میکنه، ولی به نظر ما این حرف تمام نیست. چنانچه اون طرف بگیم هر جا بحث از اصول عملیه میشه بحث فقهیه، گاهی وقتا حیثیت فرق میکنه. لذا من آخر کار نوشتم اللازم و التفصیل فی المسئله بما مر، لازم اینه که ما در مسئله به همین شکلی که الان گفتیم درس امروز، لاختلاف الموارد که همین الان چند تا مورد گفتیم فرق میکنه، و جهت البحث و نظر الی، جهت بحث و نظر به بحث متفاوته. گاهی از راه قاعده فقهی وارد میشیم، یعنی اگر بحث میکنیم آب متغیر زوال تغییر پیدا کرد به نفس چه حکمی داره، میخوایم حکم فقهی این مورد رو مشخص کنیم، ولو از استصحاب هم صحبت میشه. خب این معلومه، این جهت بحث جهت فقهیه. اما همینجا اگر جهت بحثمون اینه که آیا استصحاب در شبهات حکمی جاریه یا نه، بحثی که سید مرتضی داشته، برخی از معاصران دارن و نظر خود ما هم همینه که در شبهات حکمی استصحاب جاری نیست، خب این میشه بحث اصولی. اللازم و التفصیل فی المسئله. خب اینجا به قول گاهی ما به کار میگه نفس بکشیم. الحمدلله رب العالمین، بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر یادتونه نمیدونم، ما در چند جلسه قبل گفتیم برای این که اصول فقه روشن بشه، تعریفش و گسترش، سه تا مسئله رو باید بررسی کنیم. سه تا مسئله باید بررسی بشه. یکی بحث رجال بود که داخل در اصول فقه یا نه، که قرار شد نباشه. یکی بحث اصول عملیه است که قرار شد تفصیل بدیم. البته بگم ها، واقعش اینه که چون کلیات ما داخل در اصول فقه میکنیم، شاید اصلا نزاع به همین شکل حل بشه، یعنی وقتی این موارد جدا بشه حل بشه. مثلا اصل طهارت رو، اصالت الحل رو آقای مشکینی میگفت فقه، شیخ و استاد ما فرموده بودن اصول فقه. خب نباید به این دو بزرگوار عرض کنیم که اگر میخواد از کلیات این مسئله صحبت کنید، اصلا کار به انطباق ندارید در یک مورد یا به عنوان یک قاعده فقهی. خب این اصول فقه درسته. و ولی اگر میخواید به عنوان یعنی گزارتون فقهه، اصالت و طهاره، طاهرون املا، حلالون املا، چطور میخواید بگید اصول فقه؟ این میشه قاعده فقهی، این میشه قاعده فقهی که البته معمولا همینم بحث میشه در اصل طهارت و قاعده حلیت، همین دومی بحث میشه، ولذا اینا رو باید از فقه قرار داد. اجمالا میخوام عرض کنم گاهی وقتا توجه به تفصیلات وارد در مسئله نزاع رو غیر واقعی میکنه. خب اما مسئله سوم خیلی دوست دارم دقت کنید، چون هم در ساختار دادن به اصول فقه این بحث مؤثره، هم در عمل مؤثره. یعنی یه بحث انتزاعی نظری نیست، ولو ممکنه برخی ها چنین فکر کنن. حالا ادامه بدیم متوجه میشید. مسئله سوم چیه؟ اول من تیترش که مطرح کردم صفحه 9 میخوانم، بعد رو همون تیتر توضیح میدم. المسئله الثالثه، المیز بین مسائل اصول الفقه و القواعد الفقهیه تو پرانتز و شرعیه، و المیز بین الاخیره و المسئله الفقهیه تو پرانتز و شرعیه. خود این عنوان هم مطلب داره هم توضیح میطلبد. ببینید ما وقتی مدتی در فقه در اصول کار میکنیم، سه تا پدیده رو به قول عرب ها سه تا ظاهره، سه تا پدیده رو، سه تا اصطلاح رو میبینیم. مسئله اصول فقه، میگن فلان بحث من مسائل اصول الفقه، پس مسئله اصول فقه. اصطلاح دوم که برخورد میکنیم قاعده فقهیه. بعضی وقتا میگن مسئله فقهیه، مثلا آقای بجنودی القواعد الفقهیه نوشته، القواعد الفقهیه، ولی مرحوم آقای خویی و قبل از ایشون آقای حکیم منهاج الصالحین نوشتن، مرحوم استبدالحسن وسیلت النجات نوشته، اینا مسئله فقهی هست. پس قاعده فقهی مسئله فقهی. اما قاعده شرعی مسئله شرعی چیه؟ خب برای شماها بعید میدانم حرف جدیدی باشه اگر درس های قبل ما رو شما حضور داشتید. ببینید ما یک فقه داریم، یک شریعت داریم. اون چه از طرف خداست میشه شرعیه، اون چه در فقه میشه فقهیه. فقه، قاعده فقهی، یعنی اونی که در متون فقهی علما آوردند. البته علما همون قواعد شرعی رو میارن، اما وقتی میاد در فقه، دانش فقه، دانش کاشف شریعت، اینا رو گفتیم دیگه، این میشه فقهیه. چقدر اینجور جاها مسامحه میشه حتی از فضلا افاضل، و نباید بشه. اونچه مربوط به تشریع الهیه میشه شرعیه، اونچه فقها بحث میکنن میشه فقهیه. البته معلوم هم هست گاهی وقتا قاعده فقهیه مثلا درسته واقعا شرعیه، گاهی وقتا نیست، چنان که ممکنه یه قاعده شرعی باشه تو فقه نیامده باشه، یه نفر کشفش کنه، برای اولین بار او مطرح کنه، اونچه قاعده شرعی بود قاعده فقهی هم بشه. لذا ما وقتی که بحث رو مطرح میکنیم باید این دو حیث رو از هم جدا کنیم. ولی من اینجا نمیخوام قاعده فقهی یه بار بررسی کنم، قاعده شرعی یه بار. بیشترم نظر به همونی که مطرحه در فقه مطرحه، چون ما با فقه کار داریم، اصول فقه هم اصول فقهه نه اصول شریعت. ولذا یه بار دیگه این تیتر رو نگاه کنید، المیز بین مسائل اصول فقه و قواعد فقهیه. میخواد بگی قاعده شرعیه، این یه بحث. بحث دوم، المیز بین الاخیره، یعنی همین قواعد فقهی و شرعی با مسئله فقهی و شرعی چه تفاوتی داره؟ آنقدر در اینجا حرفای خوب زده شده و آنقدر حرفای غیر فنی که حالا با مبالغش الا ماشاءالله، انشاءالله در دو سه جلسه دقت بکنید. چون ما عرض کردم محضرتون، یه وقت براتون سوال پیش نیاد که مثلا قول فلانی مطرح نشد، کلام فلانی مطرح نشد. بنابراین شد روز اول که این درس رو اگر نیم ساعت 35 دقیقه درس میگیرید، دو ساعت سه ساعت مطالعه کنید. ولی این ابتدا دو ساعت مطالعه که این برگه که دو ساعت مطالعه نمیخواد، این یه ربع مطالعه میخواد، 20 دقیقه نیم ساعت. بقیه شو برید تتبع کنید، جستجو کنید، ولی بدانید آنچه که اثر گذار هست در رأی کلاس مطرح میشه. اینه که عرض میکنم حتما جستجو کنید، تحقیق کنید. این دور ما بنابر فشردگی کار داریم به این شکل. البته خب اول بریم سراغ همون بحث اول، چه بحثی مسئلتون اصولیه، چه بحثی قاعدتون فقهیه. مثلا لا تعاد، لا تعاد الصلاة الا من خمسه، جن و انس و ملک، میگن قاعدتون فقهیه به اعتبار اینکه در فقه آمده، آقای بجنودی هم آورده. یا بگید قاعدتون شرعیه، چون در شریعت مطهر ثابت روایت داره. البته همون شرعی بوده که اومده تو فقه بحث شده، درست؟ لا تعاد قاعدتون فقهیه. اما خبر واحد حجت است یا نه، ظهور حجت یا نه، صیغه ام ظهور در وجوب داره یا نه، مسئلتون اصولیه. خب این چه تمیزی داره؟ چرا اون رفت شد فقهی، این شد اصولی؟ آقای بجنودی تو قواعد فقهیش اگر از حجیت خبر واحد صحبت میکرد، امروز ایشونو بازخواست میکردن که آقا اینو ببر تو منتحل اصولت بنویس. ولی اگر تو منتحل اصولش از لا تعاد بحث میکنه، باز بازخواستش میکردن، اینو برو تو قواعد فقهیت بنویس. چه فرقی میکنه؟ ببینید اون وقت این بحثا حالا غیر از محتوایی که حالا میرسیم اثر داره، شکلی هم اثر داره، ساختاری اثر داره. آقای مراغی تو العناوین، حالا آقای داره العناوین نداره، عناوین فقهیه، ولی اگر میخواد قاعده فقهی صحبت کنه، که او مخلوط صحبت کرده، ایشون مثال خوبی نزدم. علای حال کسی بخواد از فقه صحبت کنه، باید ببینی چی رو بیاره چی رو نیاره، و بالعکس در اصول هم همینطور. آقا راجع به تمییز بین قاعده فقهی و مسئله اصولی آرایی وجود داره و تعابیری. ببینید من نمیخوام کلمه اضافه بیارم، آرا و تعابیر. این اضافه آوردن ها نکته داره. گاهی وقتا هست که واقعا آراه، اختلاف نظره. بعضی وقتا نه، اختلاف تعبیره. به عنوان مثال ما بین آقای نائینی و شیخ انصاری اختلاف تعبیر میبینیم در میز بین قاعده فقهی با مسئله اصولی، برخلاف شیخ استاد ما که معتقد بودن اختلاف اینا در تعبیر نیست، در محتواست. بعد ایشون به یک نکته‌ای هم توجه می‌کردن که به نظر ما اون نکته درست نیست. اونی که ایشون میگفت آقای ناینی نداره، آقای ناینی دارد، مثلا میباس بیشتر دقت میشد. بگذرم، حال اینا باز همون جزئیاتی است که ما در این دوره ازش فاصله میگیریم و الان من در دوره قبل اینا رو بحث کردم. بگذرم، فتمییز بین المسئلت الاصولیه و القاعدت الفقهیه آراء و تعابیر، که توضیح دادم آراء و تعابیر. اولین رأی، ما گاهی میگیم نوبتی هم باشه، نوبت شیخ انصاریه، از ایشونه. ایشون چی میگه؟ ایشون میگه که هر پدیده ای که اجراش به دست مجتهد باشه، استفاده کنندش مجتهد باشه، محتاج به آن مجتهد باشه، این میشه مسئله اصولی. مجری مجتهد، مقلد چه کار است؟ مستفید مجتهد، مقلد چه کار است؟ محتاج به آن مسئله مجتهد، مقلد چون کار نداره احتیاج نداره. بله اونم به واسطه احتیاج داره، اما به ما هو مقلد کارش نیست اصلا. مجری مستفید محتاج الی، که مختصرش میگن، میگن محتاج. اگر مجتهد بود این میشه اصولی. مثلا صیغه امر ظهور در وجوب داره یا نه؟ اینجا امر یا غیر امر؟ اینجا مفهوم شرط یا نه؟ مفهوم شرط حجت یا نه؟ یا بگیم شرط مفهوم داره یا نه؟ اینا ربطی به مقلد نداره دیگه. حالا پیازداغش هم بکنید، نمیتوندم فقیه اینا تو رسالش بیاره. اگرم بیاره مقلد گیج میشه. آقا اینو شیخ انصاری داره، قطعا این عبارت مفهوم داره. مفهومش اینه که اگر نه یک پدیده ای بود، مجریش هم مستنبت بود هم مجتهد. دیگه اینا با همه ها، وقتی مجری هر دو شدن مستفیدم میشن هر دو، وقتی مجری و مستفید هر دو شدن محتاج هم میشن هر دو، محتاج الهی هم میشن هر دو. اینا با همه. اگر اجرا و استفاده و احتیاج هر دو داشتن میشه فقه. مثلا قاعده فراق رو هم مجتهد احتیاج داره هم مقلد، هم او جاری میکنه هم آقای مجتهد نماز میخونه بعد شک میکنه، قاعده فراق جاری میکنه. پشت سریش هم اگه نماز بخونه، اونم اگه شک در یه جا شک بکنه که ربطی به جماعت نداشته باشه جاری میکنه، قاعده فراق جاری میکنه. خیلی اگر درست بود خیلی میز قشنگی بود. هر جا هر دو حظ دارن، یعنی بهره اونا، هر جا یکی داره اونم مجتهد، میشه اصولی. حالا این رو آقای ناینی به نظر ما بازش کرده، فرموده نتیجت المسئلت الاصولیه انما تنفع المجتهد، انما برای حصره، فقط برای مجتهد نافع، ولا حظ للمقلد فیها، و من هنا لیس للمجتهد الفتوا به مضمون نتیجه. مجتهد فتوا به مضمون نتیجه مسئله اصولی بده. یک کسی رساله بنویسه بگه مسئله مثلا 404 صیغه ام ظهور در وجوب داره، میخندن. لأن تطبیق النتیجه علی الخارجیات لیس بید المقلد بل هو من وظیفه المجتهد، بله. و اما نتیجه فی القاعده الفقهیه فهی تنفع المقلد و یجوز للمجتهد فتوا بها. مجتهد میتونه بنویسه تو رسالش که در نماز غیر از 5 مورد هر وقت شک کردید نمیخواد اعاده کنید، نمیخواد قضا کنید، یعنی لا تعاد و فتوا بده. و یکون و امر و تطبیقه ها به ید مقلد، کما یفتی به قاعده تجاوز، فراق، ضرر، حرج، مالا یزمن که به غلط یزمن میخونن، مالا یزمن به صحیحی، لا یزمن به فاسده. هر عقدی که اگه صحیح باشه زمان نداره، مثل هبه غیر معوضه در غیر اون سه صورت هبه زمان نداره صحیحش، فاسدش هم زمان نداره و بالعکس و غیر ذالک. بعضی هم میسی که این رو نتونستن قبول کنن، بنابراین شد آرا رو بگیم دیگه، رأی دوم. بعضی ها گفتن که فرق قاعده اصولی با قاعده فقهی اینه که قاعده اصولی به باب اختصاص نداره. از اول کتاب و طهاره فقه تا پایان کتاب و مثلا دیات یا کتاب تعذیرات فقه شما از مسائل اصولی استفاده میکنید. نمیتونید بگید صیغه امر ظهور در وجوب داره مال باب صلاته. همه جا هر جای امری باشه یا ظاهر حجته. اما کدام قاعده فقهی که اینقدر پهن باشه، اینقدر پهن باشه؟ اینه که نوشتم رجح بعضهم ان یمیز بابین به ان ما یجری فی جمیع الابواب مسئلتون اصولیه و ما یجری فی بعضها دون بعض فهی قاعدتون فقهیه. چکار کردیم؟ سریع بگم جمع کنیم. معلوم شد که در میز بین این دو نهاد آرایی هست، تعابیری هست و ما به دو تا رأی اشاره کردیم. در ادامه درس پس فردا انشاءالله به برخی از آراء دیگه هم اشاره میکنیم. من یه مقاله‌ای دارم البته فارسیه تحت عنوان فلسفه قواعد فقهیه. اگر از دوستان مثلا فردا که تعطیله اگر این رو از روی سایت پیدا کنن بخش مقالات یا از طریق نرم افزارهایی که احیانا مقاله در اختیارتون میذاره، در پژوهش‌های فقهی چاپ شده، فصلنامه است، شماره 2 تابستان 95 هجری شمسی هست، آدرسش در برگه صفحه 90 نگاه کنید. بنده باشم حتما میبینم، چون به هر حال هفته ها، ساعت ها، ماه ها زحمت کشیده شده با مطالعات قبلیش خیلی مفصل. شما ممکنه در مثلا یک ساعت مطالعش کنید یا خیلی آرام با تمنینه. من موافق نیستم مطالعه تون، چون فارسیه، فارسی هست، اما به هر حال محتواشو باید به دست آورد، مطالعه بشه مفیده. الحمدلله رب العالمین.